سرخط.
مجله علمی روزنه.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
شرکت ما از سال 94 شروع به تولید نانو رنگ های صنعتی کرده. تونستیم برای رنگ های اپوکسی، آلکین، پولیورتان گواهی نانو و ستاد نانو دریافت کنیم. تنوع محصولاتمون تو این چند سالی که کار میکنیم خیلی بیشتر شده و کم کم داریم تو حوزه رنگ های ساختمانی هم وارد میشیم.
از آقای شاهین آسان، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، پرسیدم که این محصول نمونه خارجی هم داره؟
محصول که تولید کردیم نمونه خارجی داره که شرکت های نفتی، شرکت های تهویه، شرکت های زیادی وارد میکردن. نمایشگاه نانو سال 97 یا 98 بود که از شرکت تهویه اومدن و این محصول از ما خواستن. از حدود 6 ماه تا 1 سال آرندی به این محصول رسیدیم.
مواد اولیه محصولاتتون همگی در ایران تامین میشه؟
مواد اولیه این محصول یه بخش کمیش وارد میشه، هنوز داخل کشور تولید نمیشه، ولی دارن روش کار میکنن که اونم داخل کشور تولید کنن و 100% داخلی بشه.
از صادرات این محصول برامون بگید.
بحث صادرات هم داریم اقدام میکنیم. کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای حوزه دریاخزر کم کم داریم مذاکره میکنیم که انشاءالله بتونیم این کشورها صادر کنیم.
و حالا انتظار مدیر عامل این شرکت دانش بنیان از مسئولین؟
انتظاری که از مسئولین داریم حمایت‌های واقعیه. شرکت ما داره این محصول رو تولید میکنه، نه تنها این محصول، خیلی از محصولات دیگه که همه‌شون بحث این بوده که تو دوران تعلیم اینا نتونستن وارد کنن، اومدن سراغ ما و الان تولید کردیم، دارن استفاده میکنن. خیلی شرکت ها رو میتونم نام ببرم، ولی شرکتی مثل ما برای زمین توی شرکای صنعتی معطله. میریم شرکای صنعتی میگه ما به ما زمین بدیم بسازیم، میگه زمینامون تموم شده. بعد میرن میشینن میگن که کشور وضعش خرابه، نمیدونم تولید وضعش خرابه. پس اگه زمین تموم شده، تولید نداری، اینا با هم نمیخونه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن. گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه.
درود بر شما شنوندگان عزیز. همونطور که میدونید دارو به عنوان یک کالای استراتژیک از حساسیت‌های خاص خودش برخورداره و هر گونه تغییر در قیمت دارو با واکنش‌های همراهه. یکی از سوالات امروز که قرار مطرح کنیم اینه که بعد از حذف ارز ترجیحی سرنوشت قیمت دارو چه خواهد شد؟ در مورد حذف ارز دارو و قیمتهاش قراره که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور. آقای دکتر فاطمی، درود بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب شهبازی
سپاسگزارم از شما. جناب دکتر، برای سوال اول میخواستم ازتون بپرسم که آیا این حذف ارز دارو انجام شده یا نه، یا قرار انجام بشه و اصلا کی قرار انجام بشه دقیقا؟
ببینید، حذف ارز دولتی از بعضی از داروها از سال 99 شروع شده، یعنی
بله.
سال 99 و نیمه اول سال 1400 این در رابطه با داروهای OTC، یعنی داروهایی که مردم نیاز به نسخه ندارن برای تهیه اونها، و همینطور داروهای خارجی که مشابه داخلی
درست
دارند اتفاق افتاده برای اینکه توان رقابت‌پذیری شرکت ایرانی رو بالا ببرند. پس این کار تدریجا در حال انجام بود توی دو سال اخیر. ولی بحثی که الان بیشتر مطرح هست این هست که کلن این ارز دولتی یا ارز ترجیحی برای دارو حذف بشه، حتی هم داروهای داخلی و هم داروهای وارداتی مشمول هستش قیمت میشه.
درسته، بسیار عالی. جام دکتر، من از شما میخواستم که یه توضیحات کاملی بر ما بفرمایید که هدف اصلی از حذف ارز دارو چیه دقیقا؟
ببینید، شاید عنوان حذف ارز ترجیحی درست نباشه، بلکه هدایت اون اگه بگیم درست‌تر هست. یعنی منابعی که الان دولت برآورد میکنه بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دولت داره پول پرداخت میکنه که داروها گران به دست مردم نرسه.
بله.
این پرداخت دولت الان به صورت سوبسید یا یارانه‌ای هست که داره برای تبدیل ارز نیمایی به ارز دولتی انجام میشه. قرار همین پول، یعنی همون 60 تا 70 هزار میلیارد تومان، توی مکانیزم دیگری قرار بگیری که حالا مکانیزم سازمان‌های بیمه هست.
درسته.
که مستقیما در اختیار بیمار قرار بگیره. یعنی این ارز رو ندیم، ارز دولتی 4200 تومانی رو به شرکت‌ها که به هر دلیل ممکنه که در محل خودش مصرف نشه. خیلی پیش اومده که این ارز خریدی که باید صورت می‌گرفت اون خریدی نبود که در رابطه با مواد مؤثر داروی بوده، موارد طالبا وارد حاشیه‌هاش نمی‌خوام بشن. و بدتر از اون که زمانی که دارو با قیمت خیلی ارزون در داخل داروخانه قرار می‌گیره یا شرکت وارد کننده و پخش، ثابت شده که ممکنه به نحوی بیرون بره و قاچاق معکوس اتفاق بیفته. اگه قیمت دارو قیمت واقعی باشه، یعنی با ارز نیمایی باشه و دولت اون حمایتش از مردم رو از طریق سازوکارهای بیمه انجام بده، قاعدتا نباید هیچ فرقی بکنه پرداخت جیب بیمار و خیلی بله. منابع بهتر مصرف میشه. الان هم با توجه به اینکه سامانه پرونده الکترونیک سرما در حال راهندگی هست، نسخه کاغذی جمع شدن و سامانه های الکترونیک بیمه جایگزین شدن، سامانه تیتک که مربوط به کنترل اصالت و رهگیری سازمان غذا و دارو هست رو درست عمل میکنه، شاید الان زمان مناسبی هست که ما نگیم حذف ارز ترجیحی یا حذف حمایت دولت، این هدایت منابع به شکل مناسب.
درست و صحیح، بسیار عالی. جان فاطمی اجازه بدید، چون مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر روح الامینی بزرگوار سلام، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان امروز برنامه روزنه هستید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و امیدوارم هفته خوبی رو در ماه مبارک رمضان داشته باشیم.
سپاسگزارم از
شما.
همچنین جام آقای دکتر روح الامینی بزرگوار، اجازه بدید از شما این سوال رو بپرسم که برنامه حمایتی دولت برای حذف ارز دارو و افزایش قیمت اون طبعا در بازار چی هستش؟ که آیا این قیمت‌های دارو افزایش پیدا می‌کنه یا خیر؟ یعنی این فشار مستقیما به مردم قراره وارد بشه یا نه قراره که یه ما و تفاوتی به بیمه‌ها پرداخت بشه؟
بله، من مجددا آقای دکتر فاطمی توضیح دادم، تکرار میکنم، بحث حذف ارز مطرح نیست، بحث چگونگی اختصاص یارانه دارو است. این کار یعنی تبدیل نرخ ارز در ادوار گذشته، در 30-40 سال گذشته 4 یا 5 بار دیگه هم انجام شده.
بله.
مثلا از 1000 تومان به 4000 تومان و یا توی مقاطع مختلفی تبادل، در واقع این سوبسیدی که داده میشد پیگیری بودن. در هر مرحله ای بحث بر این بوده که این هزینه ها به مردم تحمیل نشه و دچار شوک نشن. در جلسات متعددی در کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت ما در سال گذشته متعدد دستندرکاران رو دعوت کردیم و از اونها خواستیم که تمهیدات و آمادی‌های لازم رو داشته باشن و برنامه‌شون رو خواستیم، از جمله اینکه سناریوهای مختلفی رو که خواهند داشت با توجه به میزان منابعی که اختصاص خواهد داد دولت یا امکانش رو داره به ما ارائه بدن. نهایتاً سال گذشته به این در واقع مطلب به عهده دولت گذاشته شد.
بله.
از نیمه دوم سال خب اونها ادامه دادن، بحث از مقام معظم رهبری هم اجازه گرفتن تخصیص ارز ترجیحی 4200 رو از جمله به مواد اولیه دارو و بعضی داروهای مورد نیاز ساخته شده که از خارج وارد میشه در حدود 2 میلیارد و بلکه بیشتر ادامه دادن، تا آخر سال هم که نزدیک شاید 3 میلیارد رسید. امسال هم در بودجه این بحث مفصل مطرح شد مجلس مجدداً در اختیار دولت قرار داد چگونگیشو. اما چند را نکته رو در لایحه بودجه 1401 مجلس مصوب کرده، یعنی الان قانونه. یه مطلبش اینه که بالای 70,000 میلیارد ما با تفاوتی که هست به مکانیسم در واقع ما با تفاوت در واقع این پولی که هست از ارز در واقع نیمایی یا آزاد و ارز ترجیح چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان هست، 70 همت،
بله،
برای دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزوماتی که در واقع اختصاص پیدا میکنه طبق معادله‌ای که بیمه ها تعیین میکنن. یعنی اینجا از در واقع تولید کننده تو شرایط عادی کارش رو انجام میده، پخش دارو همه سامانه اقتصادی چرخش خودش داره، اما بیمه باید بیاد این مواد تفاوت رو به مصرف کننده نهایی که در واقع بیمار هست بپردازه. این یک شرط بوده.
بله.
شرط دومی که مجلس در قانون بودجه آورده اینه که قیمت ها در تراز شهریور 1400 6 ماه قبل این حدود بمونه. چون توی بحث میزانی که باید بیمه اختصاص بده، قیمت های جدیدی که میگیرن، در نتیجه اگر هم تغییر قیمت‌هایی صورت بگیره چارچوبش رو مجلس تعیین کرده، این تغییرات باید در همون حدودی باشه که تورم عادی هست، مثل افزایش نرخ مثلا حمل و نقل، نیروی انسانی، انرژی و بقیه چیزها، یه افزایش طبیعی معقول باشه، افزایش شوکاور چند برابری قاعدتا نباید باشه.
درسته.
دو تا حد رو گذاشته. به نظر میرسه با این تمهیداتی که مجلس و قانونگذار دیده تو قانون بودجه 1401، دولت اگر همت بکنه و ما اینو پیاپی خواستیم در ماهای گذشته منظم، همین یک شنبه آینده هم، یعنی همین فردا، کل مسئولان کشور رو در تراز اولش رو، وزارتخونه‌های دستاندرکار مثل بهداشت، رفاه، صنعت و معدن، بانک مرکزی، بیمه ها، معاون اول، همه رو ما دعوت کردیم در کنار کارشناسان و حتی کمیسیون جلسه مفصلی خواهیم داد که از اونها سوال بکنیم تمهیدات در صحنه عمل چی شده. ببینید اگر نسخه الکترونیک به تمامی خوب اجرا بشه و پرونده الکترونیک حداقل تو لایه‌های اولیه‌اش کامل بشه، فهرست کسانی که تو این زمینه بیشتر در واقع ممکنه فشار بهشون بیاد و روشنه. اون بیماری‌های صعب العلاج، بیماری‌های مزمنه، هر فردی با کد ملیش مشخصه.
درست. که
وضعیت در واقع مصرف داروش در سال حدوداً چقدر هست، با یه ضرب و تقسیم‌های ساده مشخص میشه که کسی که انسولین داره استفاده می‌کنه، کسی که تحت شیمی درمانی هست، کسی که داروهای مختلفی رو به صورت منظم باید بگیره، در واقع در سال مصرفش چقدره، با چه فواصلی باید داروش رو تحویل بگیره. اینها رو ما از اینها فردا مطالبه خواهیم کرد. اینها احتیاج به یه سری ساختای الکترونیک تکمیلشه و توسعهش داره و بهانه ای رو هم ما نمیپذیریم. نکته مهم اینه مجلس به شدت از بعد نظارتی داره اینو دنبال میکنه که این بیمه به اون بیمه در واقع موکول نکنه، چون ما الان بیمه تامین اجتماعی داریم، بیمه سلامت رو، بیمه در واقع کارمندان دولت رو داریم، بیمه نیروهای این بیمه نگه، این بیمه ها باید به همدیگه پاس ندن. دو، وزارت بهداشت به وزارت رفاه پاس نده، وزارت رفاه به اونا پاس نده. ما از معاون اول و دولت و رئیس جمهور خواستیم که بین دستگاه زیرب در واقع چیکار بکنه، هماهنگی بکنه. یا وزارت اقتصاد و صنعت در واسه با سود، حقوق بازرگانی در مورد واردات و بسیاری از مسائل دیگه، هر کسی یه گوشه ای از این پازل رو به عهده دیگری نندازه. چیزی که ما میتونیم خیلی روشنه، تفاوت فاحشی در نرخ ایجاد نشه نسبت به 6 ماه گذشته. دو، پرداختی از جیب بیمار یا آوت آف پاکت در واقع کاهش پیدا بکنه، این افزایش پیدا نکنه. مواردی به ما گزارش شده تو این هفته های اخیر که قیمت ها اصلاح شده یا قیمت جدید گرفتن و خب بیمار مراجعه میکنه به داروخونه و داروخونه باید در واقع یا از بیمه بگیره یا از بیمار.
درسته.
شنیده شده که بیمه ها هنوز سازوکارهای جدید رو تردن. سخنگوی محترم دولت هفته گذشته آقای بهادری جهرومی فرمودن که ما همچنان عرض ترجیحی رو داریم ادامه میدیم، یا به اصطلاح ممکنه این نکته باشه که در 3 تا 6 ماه گذشته موادی و محصولاتی، چه ماده اولیه چه محصولات، با عرض ترجیحی گذشته خریداری شده. خب انبارها و پخشها و کارخونجات قاعدتاً با توجه به اینکه هزینه کمتری پرداخت کردن، افزایش قیمتی اگر دارن باید برای موارد جدید باشه. اینا رو دیگه وارد جزئیات ما نمیشیم، ولی به شدت پیگیر هستیم که وزارت بهداشت مدیر صحنه است تو این عرصه، معاون اول مدیر موافق همه دستگاه هاست، به گونه عمل بکنن که بهانه گیری نشه یا پاسکاری مردم متضرر نشن.
بسیار عالی، انشالله انشالله. اما جام دکتر، هم حضرت عالی هم جناب آقای دکتر علی فاطمی بزرگوار که حالا شنونده و مهمان امروز برنامه روزنه هستید، یه موضوعی که همین الان من می‌بینم که خیلی از عزیزان دارن بهش اشاره میکنن، قیمت گذاری روی داروهاست. به فرض مثال زمانی که یک قرص خیلی ساده رو من عرض میکنم، مثلا پروفن، چند درصد گرونتر میشه، این مصرف کننده از کجا باید مطلع بشه که این قرص گرون شده و اون داروخونه آیا داره قیمت گذاری صحیح انجام میده یا خیر؟ چون همونطور که میدونید روی اکثریت داروها ما قیمت مصوب نداریم، اصلا روی داروها درج نمیشه، یا خیلی از اوقات مصرف کننده به صورت ورقی قرص رو میخرن و نمیدونن که این قیمت آیا یک قیمت درسته، قیمت دقیقه، یا نه یه مقدار مثلا اون داروخونه اومده شیطنت کرده و گرونتر فروخته. اینو مردم از کجا باید بفهمن؟
ببینید، حالا من در تکمیل بحث اول، بخش اول عرایزی که خدمتون داشتم، مجموعه این کار بزرگیست که داره بله. انجام میشه. یه پیوست‌های رسانه‌ای مناسب و اطلاع رسانی لازم داره.
درسته.
یعنی از این هم متاسفانه وزارت بهداشت از نظر ماها تا الان غفلت کرده. درسته. یعنی این سوالات، ابهاماتی که به طور طبیعی پیش میاد، از قبل باید پیش بینی بکنن دوستان در واقع غذا دارو، سازمان غذا دارو، وزارت بهداشت، روابط عمومیش، معاون درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه ها، همه اینایی که دستن. اینها باید با توجه به در واقع بحثایی که هست به شکلهای مختلف در واقع هنری و در واقع همه کس فهم بله. دقیق اطلاع رسانی بکنن، اینفوگرافیک، و چه تو رسانه های مجازی، چه تو رسانه هایی که سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی که دارن بله. چه تو رسانه ملی، به طور مرتب باید تو ابعاد مختلف این قضیه در واقع اطلاع. چجور ما در رابطه با کرونا در کوچکترین تحرکات یه اطلاع رسانی وسیعی تو کشورم، این کارم کار بزرگیه
بله.
در واقع برای اینکه مردم سردرگم نشن باید این پیوست رسانه‌ای ضعیفه، و اینو ما فردا هم مطالبه خواهیم کرد
ان شاء الله. جان فاطمی، شما برنامه‌ای دارید آقای دکتر؟
من تکمیل بکنم این پیوست رسانه، نکتهش اینه، از جمله قیمت‌گذاری، دقیق‌ترین محاسبات قیمت‌گذاری تو غذا و دارو انجام میشه. سازمان غذا و دارو و کمیسیون بله. قانونی که دارن میان آنالیز میکنن، بررسی میکنن تمام اجزای دخالت داده شده در یک در واقع فراورده رو، هم بله. از مواد بسته‌بندی، نیروی کار، حمل و نقل، همه مارجین ها و حاشیه های سودی که هست و اینها. خب قاعدتا باید اینا اطلاع رسانی کنن، ضمن این که توی سایت هاشون در واقع این قیمت های مصوب درج بشه، افراد بتونن و با اون در واقع QR کد و بارکدی که در واقع روی جعبه های دارویی هست، تمام این اطلاعات قابل پایش و دسترسی هست، و به نظرم نسبت به سایر محصولاتی که تو بازار هست، محصولات دارویی و پزشکی ما شفافیت لازم رو برخوردار هستن.
بسیار عالی، انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامین، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم که مهمان امروز برنامه ما بودید. خدا نگهدارتون. جان فاطمی بزرگوار، اگر صحبتی هست ما صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم در این خصوص، فقط خیلی کوتاه و مختصر باشه لطفا.
بله، همین که جناب دکتر روح الامینی هم توضیح دادن، قراری که پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا کنه، یعنی باید به همون صورتی قبلا بود باشه، ولی توجه داشته باشیم که بین 5 تا 8 میلیون نفر از مردم کشور ما تحت هیچ پوشش
بیمه‌ای نیستن. درسته.
و بعد قبل از اینکه واقعا این گرانی اتفاق بیفته فکر به حال اونها بشه تحت پوشش بیمه قرار بگیره. پوشش بیمه فعلی هم تکافوی آینده رو نخواهد کرد. الان بیمه ها اغلب فقط 70% پول بیمه رو پرداخت میکنن، دارو رو 30% رو بیمار پرداخت میکنه. اگه در رابطه با داروی خارجی مثلا داروی خارجی 1000 تومانی ارز دولتی هست میشه احتمالا حدود 5000 تومان میشه.
درست.
برای قبلا بیمار 300 تومان پرداخت میکرد. اگه قراره برای دارو 5000 تومانی هم دوباره بیمار 300 تومان پرداخت کنه، 300 تومان میشه 6% قیمت دارو. پوشش بیمه باید 94% باشه. آیا بیمه های ما میتونن در آینده 94% پوشش بدن قیمت بیمه ها رو، حتی داروها رو؟ این از الان باید واقعا پیش بینی بشه. آیا بعدا پول مؤسسات مثل داروخانه ها رو به موقع پرداخت میکنن یا نه؟ الان متاسفانه سازمان های بیمه 7 تا 8 ماه پول داروخانه ها رو نگه میدارن، یعنی بخش از منابع مالیش شده همین مسئله. پول شرکت های پخش دیر پرداخت میشه، پول کارخانه های داروسازی هم به همین صورت، و کل چرخه تامین دارو کشور ما مختل میشه. من انتظار دارم از مسئولین در مجلس در دولت واقعا پیش بینی لازم در بیمه ها رو انجام بدن. هم بیمه هم اون 5 یا 8 میلیون نفری که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستن، افزایش پوشش به بالای 90 تا 95%، و اینکه پول دارو واقعا به داروخانه ها برگرده، به شرکت ها برگرده، نه اینکه بیمه اون رو صرف پرداخت مستمری حقوق و چیزهای دیگری بخواد.
انشالله. بسیار عالی. انشالله که ما با توجه به اینکه فردا همین جلسه قرار برگزار بشه، حالا اگر امکانش باشه حتما ارتباط میگیریم با مسئولین امر و امیدوارم که بتونیم به تک تک این سوالات پاسخ بدیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور، که همراه ما بودید در این برنامه. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که تا این لحظه و تا پایان برنامه امروز روزنه همراه ما بودید. بهترین ها رو واسه‌تون آرزو می‌کنم تا فردا و برنامه دیگه. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو. در روزهای خوش ماه مبارک رمضان مراقب حال همدیگه باشیم و سعی بکنیم که هیچگاه عصبانی نشیم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
واسه هممون پیش اومده که سر یه موضوع خیلی ساده که حتی به یه اخم کوچیکم احتیاجی نداره، یه داد و بیداد حسابی رو انداختیم، یا حتی کاملا بی جا سر یه نفر دیگه خالی کردیم. شما رو نمیدونم، اما من یکی دوباری بعد از واکنش نشون دادنم به این فکر کردم که این قضیه اونی نیست که این همه منو پریشون کرده باشه. یا حداقل اینجا جاش نبوده و این حس و حال از یه جا دیگه داره آب میخوره. مسلماً از هرچی بشه از خشم آبی گرم نمیشه. یه نفس عمیق و تصمیم به حرف زدن و صحبتهای اوتو کشیده بیشتر به کار و دل آدم میاد تا آدم حسابی سبک شه و سنگینی اون همه پریشونی رو یه جا به دوش نکشه و جایی زمین نذارتش که هیچ دخلی بهش نداره.
مسائل بسیار مهم بحث گفتگوست. در گفتگو که ما کمتر از این تکنیک و مهارت استفاده میکنیم میتونه خیلی از نقاط ابهام، نقاط پوشیده و پنهان برای ما روشن بشه. یعنی ما نسبت به مسئلهی که موجب خشممون شده تصویر روشنی نداریم. وقتی گفتگو رو انجام میدیم بر ما خیلی زوایای مباحث روشن میشه و در خیلی این موارد گفتگو مواردی از جمله ارائه یک استدلال و منطقی که بتونه به یک اقناع انسان رو برسونه. وقتی انسان قانع شد نسبت به بحث واقعا میتونه خشم خودش رو به راحتی فرو ببره. یا اینکه اگر مسئله براش روشن شد، یعنی اون تصویر ذهنی که در واقع نسبت به اون مسئله داشت خیلی مشوشه، مبهمه، خیلی روشن نیست، در گفتگو و سوال و پاسخ ها و پرسش هایی که انجام میپذیره میتونه به راحتی موارد پنهانش رو کشف کنه و مباحث رو برای خودش روشن کنه و این هم منجر به در واقع اتخاذ تصمیمات جدیدتری بشه. چه بسا افرادی پیش از گفتگو، یعنی قبل از اینکه وارد گفتمانی بشوند، یه تصمیمات دیگه‌ای داشتن و گفتگو کردن و تحلیل و توضیح شنیدن و ارائه دادن حتی مباحث مربوط به خود تونسته تصمیمات رو عوض کنه، برنامه‌ها رو دگرگون کنین، تأثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم که خودش یک مکانیزم پیچیده و خاصی داره، یا تأثیر در نوع رفتار یا واکنشی که انسان قرار نسبت به اون مسئله ایجاد بشه با گفتگو حل و فصل میکنه. گفتگو یک رابطه بسیار اثر بخش، فوق‌العاده مفید و فایده در تمام مباحثه، چرا که روشنگری رو به دنبال داره، چرا که حقایق رو بر ما روشن میکنه و ما میتونیم با یک آگاهی و دقت و بصیرت کامل نسبت به مسئله تصمیم صحیح و درستی رو بگیریم.
در حالی که تا ثانیه‌های دیگر انشاءالله خواهیم رسید به ساعت 10 صبح، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و سلام ویژه‌ای می‌کنیم به همه بانوان و زنان عفیف و پاک دامن کشور عزیزمون ایران که به مانند ریحانه خوشبو معطر هستند و در همه عرصه‌ها می‌درخشند. ریحانه امروزمون رو تقدیم می‌کنیم به این بزرگواران.
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی رو در توسعه پایدار ایفا میکنن.
بنابراین
زن حالش خوب باشه از این که یک مادر و مزاحم بعد از اون حالش خوب باشه.